فن دوم منطق شفا المقولات صفحه 44 سطر ششم. فاما ان الحق نقیض هذه الدعوا فذلک لان کثیرا من الاعراض انما یوجد فی الجواهر بتوسط اعراض اخرى کما تبین لک فی موضعه. گفتیم درباره این فصل، در این فصل 4 تا بحث مطرح میکنیم. در این فصل ما درباره 3 چیز بحث کردیم که اولی با دومی مرتبط بود و دومی با سومی. گفتیم در چنین موردی ما 4 تا بحث داریم. بحث اول اونجاست که اولی با دومی به الان مرتبط باشه، دومی هم با سومی به الان مرتبط باشه. این بحث اول ما بود. بحث دوم این بود که اولی با دومی به الان مرتبط بشه، دومی با سومی با فی. بحث سوم عکس این بود، اولی با دومی به فی مرتبط بود، دومی با سومی با الان مرتبط بود. بحث چهارم این بود، اولی با دومی با فی مرتبطه، دومی هم با سومی با فی مرتبطه. اون دوتای وسط رو مزاج گفتیم، دوتای کنار رو مزاج نگفتیم. اون دوتای کنار اولی و دومی با الان مرتبط بودن، دومی و سومی با الان مرتبط بودن، همش با الان مرتبط بود. در چهارمی هم دقت میکنید که اولی با دومی به فی مرتبطه، دومی هم با سومی با فی مرتبطه، یعنی همه ارتباط ها یک دستن، مزاجی توش نیست. ولی اون دوتای وسط مزاجی بود، یعنی یک ارتباط با الان بود، یک ارتباط با فی بود. خب ما 3 تا از مباحث رو مطرح کرده بودیم، رسیده بودیم به مبحث چهارم که آخرین مبحث ما تو این فصل بود، که رابطه اولی و دومی با فی باشه، رابطه دومی و سومی هم با فی باشه. اینو برگردوندیم، این بحث رو ظاهرش رو عوض کردیم. نگفتیم رابطه اول با دوم فی، رابطه دوم با سوم فی. این اولش که وارد شدیم گفتیم، ولی عبارت رو عوض کردیم، ظاهر عبارت عوض کردیم. گفتیم آیا عرض در عرض میتونیم داشته باشیم یا نه؟ اولی عرض باشد برای دومی، دومی عرض باشد برای سومی. فرض کنید سومی جوهر، فرض کنید سومی جوهر، که الان بحث رو اینطوری قرار دادیم که اولی عرض باشد، دومی معروض این عرض باشد و خودش عرض باشد برای سومی، سومی معروض دومی باشد، دیگه جوهر باشه، عرض نباشه. آیا این چنین وضعی رو داریم یا نداریم؟ گروهی گفته بودن نداریم، این چنین وضعی باطله. گفتیم نه از تعریف عرض بطلان این چنین فرضی در میاد، نه اینها برهانی اقامه کردن، بلکه برهانی بر علیهشون اقامه شده که اجازه داده عرض بر عرض وارد شود. حالا میخوام اون برهانی رو که اجازه داده عرض بر عرض وارد شود بیان کنم. توجه کنید عبارت سومی هم میتونیم اینجا بیاریم. عبارت اول این بود که این 3 چیز با هم رابطه فی داره، این عبارت اول بود، عوضش کردیم، گفتیم عرض بر عرض میتواند وارد شود یا نه. حالا باز دوباره عبارت دوم میخوام عوض کنیم، فقط عبارت عوض میکنیم، مطلب فرقی نمیکنه. میخوام ببینیم آیا ممکن است عرضی بر جوهری وارد شود به توسط عرض دیگر. اون شیء اول عرضه، شیء سوم جوهره. میخوام ببینیم اون شیء اول که عرض است بر جوهر میتواند وارد شود به توسط عرضی که اون شیء دومه یا نه. پس توجه کنید فعلا چهره بس عوض شد، چهره بس این شد، آیا میتوانیم عرضی رو بر جوهری وارد کنیم به توسط عرضی دیگر که اون عرضی دیگر واسطه شود عرض رو به جوهر برسونه. میخوام اولی رو و سومی وارد کنیم، سومی جوهر، اولی عرضه. و دومی هم عرضی است که میخواد واسطه بشه. آیا ما میتونیم عرضی رو که عبارت از اولی است بر جوهری که عبارت از سومی است وارد کنیم به توسط دومی که اونم عرضه؟ جواب میدن بله، کثیراً این چیز اتفاق میفته. نمونه های مثال میزنند. استدلالی بهتر از این ما نداریم که نمونه نشون بدیم. لزومی نداره برهان اقا میکنیم، نمونه نشون میدیم که عرضی بر جوهری وارد شده به توسط عرض و ثابت میشه که این امر جایزی است. اگه جایز نبود که واقع نمیشد. استدلال ابن سینا توجه کنید، استدلال به وقوعه، میگه چند چیزی واقع شده. خب وقتی واقع شده دیگه بحث نداره. چند تا مثال میزنه. مثال اول، شما میگید این جسم املسه، این جسم املسه، جسم جوهره، املس از ماده ملاست، ملاست عرضه، ملاست در مقابل خشونته. زبر رو میگن خشونت، همباری رو میگن ملاست. مثلا سنگ مرمر رو نگاه کنید، دست میمارید لوش، قسمت قسمت برجسته و تو رفته نداره، به این میگیم املس. اما سنگ پا رو ملاحظه کنید، قسمت تو رفته داره، قسمت برآمده داره، زبره، بهش میگیم خشن. حالا ملاست بر جسم وارد میشه، این جسم املسه. کجاش املسه؟ سطحش املسه. یعنی ملاست اولا، ملاست که اولیه، اولا بر سطحی که دومیه وارد میشه و چون سطح پایان جسمه، یعنی عارض بر جسمه، این ملاستی که بر سطح وارد شد بر جسم وارد میشه. پس عرض توانست بر جوهر وارد شود به توسط جوهر دیگر، ملاست تونست بر جسم که جوهر است وارد شود به توسط جوهر دیگری که سطح، به توسط عرض دیگری که سطح است. این یه مطلب، یه مثال. مثال بعدی، این در این مثال عرضی که اولی بود ملاست بود، ملاست هم کیف بود، کیف ملموس. حالا مثال رو عوض میکنیم، کمی رو مثال میزنیم. جسمی رو ملاحظه کنید که سطوحش مثلث باشند. مثلا یه هرم رو ملاحظه کنید، این هرم اگر قاعدش مثلث باشه، سطح جانبیش سه تا مثلث، یعنی روی هر ضلعی از قاعده مثلث یه دونه مثلث واقع می‌کنیم. سر این سه تا ضلع، قاعده سه تا ضلع داره، پس سه تا مثلث بعد این قاعده فرود میان، سر این مثلث های فرود آمده به هم وصل میشن، یه هرم درست میشه. اگر اون قاعده هرم مربع باشه، چهار تا مثلث شما روی این چهار تا ضلع مربع برقرار میکنید، این چهار تا مثلث رأسشون به هم وصل میشه، یه هرم اینجوری درست میکنه و هکذا. الان چی شد که این هرم شد مثلث؟ چی شد تسلیسی که تو جسم آمد از کجا آمد؟ از طریق سطحش آمد دیگه. چون سطح این جسم مثلث بود، اون سطحش هم مثلث بود، اون سطحش هم مثلث بود، یه جسم هرمی که از مثلثات تشکیل شده به وجود آمده. تسلیس عرض است از سنخ کم، این عارض شده بر سطح، سطح هم عارض شده بر جسم، پس تسلیس به توسط سطح بر جوهری که جسم است وارد شده. اینم مثال دوم. در مثال اول ملاست به توسط سطح بر جسمی که جوهر عارض شده بود، یعنی کیفی بر جوهری وارد شد به توسط عرضی. در مثال دوم تسلیس که کم بود به توسط سطح بر جوهری که جسم وارد شد، یعنی کمی از طریق عرضی به جوهر، بر جوهر وارد شد. اینم شد دو مثال. بله، تسلیس، تسلیس کیف، بله تسلیس شکل، کیف کیف مختص به کم میبره. خود تسلیس رو نگاه کنید، کیف و مختص به کم. اینجا من اشتباه گفتم که تسلیس کمه، تسلیس کیف، منتها کیف مختص به کم. مثال سوم ایشون میزنه. در مثال سوم ایشون مرئی بودن رو، مرئی بودن رو شی اول قرار میده، لون شی دوم قرار میده، جسم شی سوم قرار میده. مرئی بودن، مرئی بودن، این خودش عرض. بعد این عارض میشه بر لون، که لونم عرضه. بعد این لون عارض میشه بر جسم، که جسم جوهره. بعد مرئی بودن از به توسط لون عارض میشه بر جسم. پس مرئی بودن که عرض است، بر جسمی که جوهر است عارض میشود به توسط عرض دیگر که لون است. اینم مثال سومیشون. این سه تا مثال ایشون برای این میاره که اثبات کند عرضی میتواند بر جوهری وارد شود به توسط عرضی دیگر. پس میتونیم رابطه شی اول و دوم به فی قرار بدیم، رابطه دوم و سوم هم به فی قرار بدیم. بنابراین در مسئله چهارم حکم به جواز میکنیم، حکم میکنیم که میتونیم بگیم رابطه اولی با دومی به فی، رابطه دومی با سومی به فی، نتیجه بگیریم. حکم مسئله چهارم اینه، نتیجه بگیریم که رابطه اولی با سومی هم به فی، یا به تعبیر ایشون عرضی بر جوهری وارد شود، ممکن است عرضی بر جوهری وارد شود به توسط عرضی دیگر. این حکم این بحث چهارمه که خلافشو اون گروه گفته بودن و ما الان بیان کردیم که بر علیه اونها دلیل داریم. خب صفحه 44 سطر 6. فاما اینکه حق نقیض این دعوایی است که این گروه گفته بودن، این گروه ادعا کرده بودن که عرض بر عرض وارد نمیشه. حالا ما میگیم حق نقیض ادعای شماست، بلکه عرض بر عرض وارد میشه. این که میگیم حق نقیض ادعای شماست، فذلک یعنی حق بودن این نقیض به این جهت است که کسی از عراض یافت میشوند در جواهر به توسط عراض دیگری، یعنی اون عراض اولی بعد جواهری که سومیان وارد میشوند به توسط عراضی که در این وسط هن، یعنی دومیان. کما تبین لکه فی موزه، اینو برای شما در جاش خودش گفتیم. حالا سه تا مثال میزنیم، با این سه مثال هم ثابت میکنیم مدعامون رو. فإن الملاسه که کیف ملموسه، توجد و فی الجسم که جوهر است، لأن این ملاسه توجد و فی سطح، چون در سطح یافت شده، این سطح که عرض است واسطه شده، عرضی رو که خودش گرفته بود به جوهری که جسم است داده. مثال اول این بود، تموم شد. مثال دوم تسلیس که عرض است، کیف مختص به کم است، یوجد و فی الجسم که جوهر است، لأن این تسلیس در سطح واقع شده. این مثال دوم تموم شد. مثال سوم و کانه مرئیان یوجد فی الجسم، مرئی بودن، کانه مرئیان من مرئی بودن معنا میکنم، مرئی بودن در جسم موجود میشود، مرئی بودن خودش عرضه، در جسمی که جوهر حاصل میشه، لأنه فی اللون، یعنی چون مرئی بودن در لون عروض کرده و لون هم در جسم عروض کرده، پس این مرئی بودن به توسط لون به جسم عروض میکنه. تا اینجا مطلب روشن تموم شد. بله؟ نه، کنه مرئیان مرجع نداره، کنه مرئیان ضمیرش مرجع نداره، یعنی این شی مرئیست، هر چیزی مرئیست. این کنه مرئیان در جسم حاصل میشه چون در لون حاصل شده. این ضمیر لعنه او برمیگرده به کنه مرئیان و ضمیر کنه او برنمیگرده به چیزی. خب این دو خطی که الان ایشون میگه مطلب جدیدی نمیگه، همون مطلب رو با یه عبارتی بیان میکنه. اون تا این دو خط احتیاج داره به توضیحی که من از خارج عرض کنم، شما توجه به اون توضیح بکنید تا این خط براتون روشن بشه. حالا همون ملاست رو مثال بزنیم. ملاست الان در دو چیز وجود گرفت، هم در سطح هم در جسم. منتها در سطح بلا واسطه، در جسم ملواسطه. حالا بلا واسطه و ملواسطه رو فعلا کار نداریم. ملاست آمد توی سطح و توی جسم هر دو. آیا می توانیم بگوییم ورود ملاست در جسم مانع می شود از ورودش در سطح؟ ابن سینا در این دو خط می خواد اینو بگه. ملاست الان در دو جا آمد، یکی در سطح آمده که در جسم. آیا ورودش در جسم مانع می شود از ورودش در سطح؟ یا اینکه برعکس، اول تو سطح وارد میشه، بعدن به وسیله سطح وارد جسم میشه. پس ورود ملاست در جسم یعنی عروض عرض بر جوهر مانع نمی شود از ورود ملاست در سطح، یعنی ورود عرض بر عرض. ورود عرض بر جوهر مانع نمی شود از ورود عرض بر عرض، بلکه عرض در مثال ما اولا بر عرض وارد می شود، بعد به کمک عرض و به واسطه عرض بر جوهر وارد می شود. تعبیر ابن سینا اینه که این دوتا با هم جمع می شند، یعنی ملاست در سطح با ملاست در جسم جمع میشه، یعنی دو تا عروض حاصل میشه. جمع میشه معنیش این نیست که زمانشون یا مرتبهشون یکیه، جمع میشن این عروض هست. لذا خود ایشون میگه منتها در یکی اولا در یکی ثانیان، یعنی اختلاف رتبه رو یا شاید هم اختلاف زمان رو قبول میکنه، ولی اجتماع رو هم ادعا میکنه. پس منظورش از اجتماعی فی زمان واحد و فی مرتبت واحد نیست. اینطور نیست که ملاست در سطح با ملاست در جسم در یه زمان جمع بشن یا در یه رتبه باشن، بلکه هر دو با هم جمع میشن، منتها جمع به این صورت یکی اولیش یکی ثانوی. خب اختلاف رتبه رو قبول میکنه. خب این تموم شد. بعد مثالم میزنه، میگه حیوان رو شما بر انسان حمل میکنید با علا، انسان رو بر زید حمل میکنید یا بر اشخاص حمل میکنید با علا. چطور وقتی که حیوان بر زید یا بر اشخاص حمل میشه، این حمل حیوان بر اشخاص مانع حمل حیوان بر انسان نشد؟ همونطور هم عروض ملاست بر جسم مانع عروض ملاست بر سطح نمیشه، بلکه همونطور که حمل حیوان بر انسان سبب میشود برای حمل حیوان بر اشخاص انسان، همچنین حمل ملاست بر سطح یا ورود ملاست، حمل اشتباه گفتم، ورود ملاست در سطح باعث ورود ملاست در جسم میشود. ببینید مثال داره میزنه، در اون مثال استبعاد رو برطرف میکنه تا در این مثال هم استبعاد برطرف بشه. نه همون ملاست. شما میفرمایید که اگر عرضی بر موضوعی وارد شد به خاطر اون موضوع متشخص میشه، دیگه احتیاج به موضوع دیگه نداره تا به توسط موضوع دیگه متشخص بشه. مانع میشه به قول شما، یعنی وقتی که این عرض با عروضش بر دومی متشخص شد، دیگه اجازه داده نمیشه بر سومی هم عارض بشه، چون معنا نداره یه شه دوبار متشخص بشه. جواب اینه که ما اون اولی رو بر دومی عارض میکنیم، متشخصش میکنیم، ولی عرض فقط تشخص نمیخواد، عرض اتکا هم لازم داره. شما الان این عرض رو بر عرض وارد کردید، مشخصش کردید، ولی این متکیش نکردید، چون اون عرضی که وسط قرار گرفت خودش وابسته بود، نتونست متکا بشه. لاجرم شما باید اون عرض بالا رو به وسیله عرض پایین وصلش کنید به متکا، همونطور که عرض پایین وصل متکاست، عرض دوم که وصل متکا هست لازم نیست وصلش کنید، عرض بالا اون شای اول رو به توسط عرض وسط باید وصل کنید به متکا. پس متکا لازم است برای عرض، مشخص هم برای عرض لازمه. مشخص اون موضوعه، چون وجود عرض به وجود موضوعشه و وجود هم مشخصه، پس مشخص عرض میشه موضوع. البته موضوع مشخص نیست، وجود عرض مشخصه، ولی چون وجود عرض وابسته به وجود موضوعه، ما میگیم موضوع رو مشخص میگیریم تسامحاً. اینو صدرا در جلد اول اسفار گفته که موضوع رو بعضی ها مشخص گرفتن برای عرض و درست گفتن ولی تسامح کردن. اون وجود عرض که وابسته به موضوع است مشخص است، و چون وجود وابسته به موضوع، ما موضوع رو مشخص میکنیم. حالا در حسن ما قبول میکنیم، با تسامح قبول میکنیم که تشخص عرض به موضوعشه، این با تسامح قبول میکنیم. ولی اگر موضوع جوهر نبود، اتکای عرض به توسط چیست؟ عرض هم متکی میخواد بشه، اون به توسط چیست؟ لاجرم شما باید منتهی بشید به جوهر. پس دو تا موضوع درست میکنید، یکی برای اتکا، یکی برای تشخص. چه عیبی داره؟
خب شما اینجور بفرمایید که الملاسة العارضة على السطح.
بله،
این
عارضه. ما همینو میگیم، ما میگیم الملاسة العارضة على السطح عارضة على الجسم، همون ملاستی که عارض بر سطح شده همون وجه عارض شده. ما دو تا ملاست درست نمی کنیم، یک ملاست درست می کنیم. این ملاست بر سطح بلا واسطه عارض میشه، همین ملاست بر جسم بلا واسطه عارض میشه.
اما یکی به عنوان مشخص، یکی به عنوان متکا،
ایبی نداره. بر یکی به عنوان، یکی میشه مشخص، یکی میشه متکا، یکی از این معروض ها میشه مشخص، یکی از این معروض ها میشه متکا. خب حالا من جواب شما رو با این فرض دادم که یک شی دوبار نتونه مشخص بشه، ظاهرش هم همینه، یک شی دوبار مشخص نمیشه. ولی چه عیب داره که ما اینطوری مشخص کنیم یک شی رو، دوبار مشخصش کنیم به این صورت؟ ملاستی که به توسط سطح مشخص شده، مجدداً به توسط سطح اون سطح، به توسط جسم اون سطح هم مشخص میشه. چه بداره اینجوری مشخصش کنه؟ بله، تشخص مستقل غلطه. اگر این مشخص شد، دو مرتبه نمیشه مشخصش کرد. ولی به این صورت مشخص کنیم، ملاستی که به توسط سطح، به توسط سطح مشخص شد، به توسط صاحب همین سطح هم مجدداً مشخص میشه. این چه بی داره؟
من نمیفهمم. تحصیل حاصل لازم میاد دیگه، داره دیگه، تشخص داره، چی میخواد تو دست بیاره؟
تشخص از طریق جسم
خواهد مشخص تر بشه، معنی نداره.
نه، اینو ببینید، ملاحظه کنید، این من توضیح کامل تر بدم. ببینید، عرض مشخص میشود و بگید مشخص هم می کند. مشخص شدنش همونطور که گفتیم با تسامح به موضوعشه، با تسامح، ولی در واقع مشخص شدنش به وجودشه نه به موضوعش. حالا اون تسامح هم مرتکب شدیم، گفتیم مشخص شدنش به موضوعشه، ولی مشخص هم می کند. این مشخص کردن یا به تعبیر صدرا اماره تشخص بودن میتونه متعدد باشه. الان این تسلیس یا ملاست آمده سطح مشخص کرده، سطح ملس رو یا املس رو از سطح خشن جدا کرده، این یه نوع تشخصه. بعد جسم هم مشخص کرده، پس این عرض دو چیز رو مشخص کرده، اگرچه خودش یک بار مشخص شده، ولی تونسته اشیای متعدد رو مشخص کند. این اشکالی نداره که مشخص کردن متعدد بشه. حالا مشخص شدن رو نمیگه متعدد، مشخص کردن رو متعدد میکنه. حالا بیان ببینیم مشخص شدن رو میتونیم متعدد کنیم یا نه. تا اینجا روشنه، مشخص کردن مشخص کردن که روشنه دیگه. یعنی این عرض تونست دو چیز رو مشخص کند. آیا میتواند دوبار مشخص شود؟ دوبار مشخص شود. ببینید تشخص رو به وجود گرفتیم. وجود این ملاست لذت هست، ولی چون وجود، این دقت کنید، چون وجود صد هم لل جسم است، با واسطه وجود ملاست لل جسم می شود و این وجود مشخص کننده است. وجود لغیره ها همون وجود لنفسه ای که همون وجود لنفسه ای که این وجود لغیره هست. نه، وجود فی نفسه، وجود فی نفسه ای که این وجود لغیره همون الان داره مشخص میکنه. این وجود فی نفسه عرض که داره عرض رو مشخص میکنه این وجود لغیره. وجود لغیره الان دوتا شد، یکی وجود لسد، یکی وجود لجز. اون وجود فی نفسه رو بگید این هر یک از این دوتاست، این هر یک از این دوتا بشه، مشخص شدنش با هر یک از این دوتا انجام میشه. یعنی هم میتواند مشخص شود به جسم، هم میتواند مشخص شود به صد. منتها بگید که مشخص شدنش به صد اولا هست و به جسم ثانیا هست. اینطوری میگیم وجود ملاست در جسم، این خودش تشخصی به ملاست میده. وجود ملاست در صد، اینم تشخصی به صد به ملاست میده. منتها هر دو رو اگه با هم جمع کردید اینطوری بگید که یه تشخص اولا یه تشخص ثانیا، و این عیبی نداره. ملاست هم داره با صد تشخص پیدا میکنه هم با جسم. مشخص کردنش هیچ اشکالی نداشت، مشخص شدنش هم با این بیان که من گفتم اشکالی نداره. منظورم این که لغو نیست. شما گفتی لغوه، میخوام بگم لغو نیست. ثانیاً به تبع نبل است. یعنی ملاست مجازن در جسم نیامده، به تبع صد واقعا تو جسم است. توی جسم نیست ولی برای جسم هست. حلول نکرده، همه عرض هم که لازم نیست حلول کنه، فی باشه کافیه. مگر شما حلول لازم بدونید؟ بگه اگه حلول لازم بدونید، ملاست در جسم هست بالعرض، چون حلول نکرده. در صد هست به ذات، در جسم هست بالعرض. بالعرض یعنی بالمجاز، چون حلول نداره نه به طبع. اما اگر شما حلول لازم ندارید بگید ملاست در جسم هست به طبع. اینا دیگه اینجا بحث نکرده بینسی. خب حالا یه خورده طول کشید، من این دو خط گفتم، میخواستم پشترش بخونم که مطلب فراموش نشه. یه خورده طول کشید، دو مرتبه دو خط تکرار میکنه. ایشون میگه اگر ملاست بر سطح و بر جسم هر دو وارد شده، ورودش بر جسم مانع ورودش بر سطح نیست. پس نگو چون در اینجا جوهر وجود دارد، عرض بر عرض وارد نشده بلکه بر جوهر وارد شده. اینطور بگو عرض بر عرض وارد شده تازه اولا، و بر جوهر وارد شده ثانیا. به این جهت که عرض بر جوهر وارد شد، نفی نکن ورود عرض بر عرض رو. این دو خط میخواد اینه بگه. عبارت توجه میده، عبارت خود سنگینه ولی مطلب سبک، مطلب راحت. و لیس اذا کان الموجود فی الصد لا یوجد الا فی الجسم. این چنین نیست که الموجود فی الصد، الموجود فی الصد مثلا فرض کنید ملاست یا تسلیس، ال موجود الفلامش اشاره داره به اون ملاست. این چنین نیست که ملاستی که موجود شد در صد اذا کان این ملاست لا یوجد الا فی الجسم، اگر اینطور باشد که ملاست رفت تو جسم واقع شد، اونجا دیگه قرار گرفت. الذی فی الصد، همون جسمی که این سطح رو دارد، همون جسمی که این سطح املس رو دارد. لیس اذا کان موجود فی الصد لا یوجد الا فی الجسم فیکون ایزن، این چنین نیست که اگر موجود در سطح موجود در جسم میشد که این سطح براش بود، اینطور نیست که فیکون و ایزن کنه موجودن فی الجسم. موجود فی الجسم بودنش این چنین نیست که موجود فی الجسم بودنش یمنع ان یکون موجودن فی سطح. موجود فی الجسم شدن این ملاست مانع نمی شود که این ملاست در سطح هم موجود باشد. این همونست که از خارج رسید هم، یعنی اگر دیدید این ملاست در سطح موجود شد، در جسم موجود شد، وجودش در سطح، وجودش در جسم مانع نمی شود که بگیم در سطح، در سطح وارد نشده، بلکه در سطح هم وارد شده، در جسم هم وارد شده، منتها در سطح اولا در جسم ثانیا. ولیس اذا کان الموجود فی السطح لا یوجد الا فی الجسم، این الموجود فی السطح اسم کان است، من ترکیب کنم عبارتو، لا یوجد الا فی الجسم الذی فی السطح خبره، لیس بر سر کل اینا داخل شده، لیسه خبر نمیخواد، لیسه بر این کل داخل شده، همه این کل رو به عنوان اسم خبر گرفته. فیکون جواب ازاست، اگر موجود فسد آخر سر در جسم حاصل شد، یعنی لا یوجد الا فی الجسم رو دارم آخر سر معنا میکنه، آخر سر رفت تو جسم، این اگر موجود فساد رفت توی جسم، این چنین نیست که این رفتن تو جسم مانع شود از وجود داشتن در سطح. ملاست وقتی رفت تو جسم مانع نمی شود که در سطح موجود باشد، همونطور که در جسم موجوده در سطح هم موجوده، وقتی هم در سطح موجود بشه عرض فل عرض می شه، پس عرض فل عرض رو داریم خلافاً لقول شما. ایزن رو من اینطوری معنا میکنم، همونطور که وجودش در جسم باعث نه وجودش در عرض، همونطور که وجودش در عرض باعث وجودش در جسم شد، همونطور وجودش در جسم مانع وجودش در سطح شود، همونطور که اون باعث شد این مانع بشه. فیکون ایزن اون بله چه عبارتی؟ این حالا یه خود من با تکلف منش شده، ایزن جور دیگه میتونید معنی کنید که این عبارت خود صافتر بشه. آبا حالا ایزن شما دوباره معنی کنم، ایزن جور دیگه میتونه معنی کنم، این کان موجود، موجودیت فسد لا یوجد الا فی الجسم، این وجود فی الجسم فیکون ایزن، یعنی علاوه بر این که موجود فل جسمه مانع وجود فل سطح هم بشه. این همون معنی اولی که گفتم، من خود خلاصش کردم، گفتم ایزن یعنی علاوه بر وجودش فلجسم، این وجود فلجسم مانع بشود از وجود فساد. ایزن اینطور معنا کردم. عبارت دیگه ابن سینایی دیگه، ولی مطلبش الان توجه میکنه عبارت همینطور که معنا کردمه.
این عبارت موجودن فلجسم رو انگار دو مرتبه آورده، درسته؟
ببینید اینطور میگه، اگر موجود فساد شد چون سطح در جسم است پس موجود فلجسم هم میشود، اما این موجود فلجسم شدن مانع نمیشود از اینکه موجود فساد بشود. نه آخه گوینده این چی میگه؟ شما فرمودین اینو درست. گوینده اینطور گفت، گفت این عرض که ملاسته باید در جوهر یافشه، نمیتونه در عرض یافشه، عرض رو در عرض ایشون اجازه نداد. میگیم چه چیزی مانع میشود از اینکه عرض در عرض وارد بشه؟ شما دارید میگید چون تو جوهره دیگه تو عرض نباید بیاد، پس ورودش در جوهر رو دارید مانع قرار میدید. ما میگیم نه، ورودش در جوهر مانع نیست. ظاهرش اینه که اونا اینطور گفتن دیگه، گفتن این عرض باید بیاد تو جوهر و آمده تو جوهر دیگه، لازم نیست برای جوهر عرض. حالا ابن سینا میگه پس شما دارید ورود جوهر در ورود عرض در جوهر رو مانع قرار میدید برای ورود عرض در عرض، در حالی که ورود در جوهر مانع نمیشه از ورود عرض در عرض. عبارتش این نداریم داره اونا رو رد میکنه. اونا اینطوری گفته بودن که بالاخره الان این عرض میخواد بیاد تو عرض بعد بیاد تو جوهر، خب مستقیم بیارید، حالا مستقیم بیاریدش تو جوهر، وقتی هم آوردیم تو جوهر دیگه نذاریم بره تو عرض. ابن سینا میگه این چنین نیست که وقتی آمد تو جوهر مانع بشه، تازه از طرف عرض آمده چطور میتونه مانع بشه برای اینکه این عرض بره تو عرض؟ مثالم میزنه، یه مثالی که برای ما واضح تر از این مثال قبله. در این مثال دیگه عرضها رو نمیاره، سه چیز میاره که همشون جوهرن، حیوانو که اوله، انسان که دومه، اشخاص انسان که سومه. مثال با این ستا میزنه، میگه که حیوان میاد تو انسان، از طریق انسان میاد تو اشخاص. حالا که آمد تو اشخاص مانع نمیشه که حیوان به انسان تعلق بگیره، ورود حیوان در اشخاص مانع از این نمیشود که حیوان به انسان تعلق بگیره. یعنی اگر اولی آمد تو سومی مانع نمی شود که اولی برود تو دومی. در مثال حیوان اینطوره، پس در مثال ملاست هم اینطوره. کما این که حمل حیوان بر اشخاص ناس، حیوان اول، اشخاص ناس سومه، انسان که وسط دومه. کما این که حمل حیوان بر اشخاص ناس مانع نمی شود که این حیوان معقول باشد بر انسانی که این انسان بر اشخاص ناس هم شده، یعنی بر انسانی که دومه. وجود حیوان که اول است بر در اشخاص ناس که سومه مانع از این نمی شود که این حیوان هم بشه بر دومی که بر سومی هم شده. یعنی حیوان میتونه بر دومی هم هم بشه با اینکه بر سومی هم شده. پس ملاست میتونه بر دومی که سطحه هم بشه با اینکه بر سومی که جسم هم شده. حملش یا وجودش در سومی مانع وجودش در دومی نمیشه، همونطور که حمل حیوان بر سومی مانع حملش بر دومی نمیشه. تصور مطلب سخت نیست، عبارتش هم خیلی سخت نیست، عبارتش هم بد نیست. عبارت ابن سینا نگاه کنید اینجا میدید عبارتش خیلی سخت نیست. بل یجوز و ان یجتمع القولان، قولان در مثال حیوان، اول وجودان در مثال ملاست. دوتا قول یعنی قول اولی بر سومی و قول اولی بر دومی. وجودانم یعنی وجود اولی در سومی و وجود اولی در دومی. منتها در دو مثال بود که در یه مثال قول بود، در یه مثال وجود بود. در مثال حیوان قول بود، در مثال ملاست وجود بود. قولان یعنی قول حیوان بر اشخاص و قول حیوان بر انسان. وجودان یعنی وجود ملاست در جسم و وجود ملاست در سطح. این دوتا قول، این دوتا وجود میتونن جمع بشن. منتها توجه داشته باشید، از خارج هم هست کردن مراد از اجتماع، اجتماع در یک زمان یا اجتماع در یک رتبه نیست. فقط میتونن جمع بشن، یعنی هر دو میتونن باشند، اما بودنشون به این صورته: لکن اهدهم اول و ثانی ثانی. این لکن اهدهم اول و ثانی و ثانی نشون میده که این اجتماع اجتماع در رتبه نیست، اجتماع اجتماع در زمان نیست. اجتماع یعنی هر دوشون صدق میکنن، هر دوشون حاصلند، منتها یکی اولن یکی ثانیه. این ملاست اولن برای صد، ثانیان برای جسم. حیوان هم اولن برای انسان، ثانیان برای اشخاص. پس هر دو هستن، هر دو قول هستن، منتها یکی اول یکی ثانی. هر دو وجود هستن، یکی اول یکی ثانی. روشن مطلب. فإن الملاست، دوباره تکرار میکنه، ملاست توجد و فسد اولا ثم فی الجسم، یعنی توجد و فی الجسم ثانیه، ثانیه ثم به جای ثانیه. میتونه سبارت اینطور بگه: توجد و فسد اولا و فی الجسم ثانیه، به جای ثانیه ثم آورده. و زمان مثالی دیگری هم میاره که قبل نگفته بود: و زمان یه عرض لیل حرکت اولا ثم لیل متحرک ثانیه. من تشخص رو درست کردم دوتا باشه. تشخص رو، یه تشخصی در صد داره، یه تشخصی در جسم داره. اینم درست، بله، دوتا تشخص، دوتا، یکی تشخص اولی، یکی تشخص ثانوی. لغویت هم لازم نمیاد، این همه رو جور کردن. حالا دیگه مشکل نیست، مشخص کردن که میتونه چند چیز رو مشخص کنه. مشخص شدن یه خود مشکل بود، اونم من بالاخره یه جور توجیهش کردم دیگه.
صد با جسم تشخص میده یا تنهایی؟
چی؟
صد به کمک جسم یعنی تشخص میده یا خودش به تنهایی تشخص
میده؟ ملاست صد رو تشخص میده، جسم هم تشخص میده، منتها جسم رو به توسط صد. جسمو به توسط صد تشخص میده، اول صد رو تشخص میده، بعد جسم به توسط صد تشخص میده. پس ملاست دو چیز رو تشخص میده، این مشکلی نداره. اصلا تشخص دادن مشکلی نداره، مشخص شدنش مشکلی. ولی دو چیز رو این ملاست داره تشخص میده، هم صد رو تشخص میده، هم جسمو به توسط صد تشخص میده. و هذه امور تبین لک فی مواضع اخرى، اینا که گفتیم در جای دیگه هم روشن میشه، در جای دیگه روشنه که عرض بر عرض وارد میشه و عرض بر جوهر وارد میشه، و در یکی ورود اولی داره، در یکی ورود ثانوی داره. این مطالبی که حاضری، این مطالبی که گفتیم همه جای دیگه گفته شده. بعد ابن سینا ابتدا اینطوری داره فرض میکنه که عرض آمد تو عرض، عرض دوم آمد توی جوهر، و این دو تا، اون عرض اول هم به توسط عرض دوم آمد تو جوهر. بنابراین در جوهر دو تا عرض با هم جمع شدن، هم صد جمع شد، هم ملاست صد جمع شد. پس عرضی در عرض وارد شد، همون عرض وارد، همون عرض مورود، هر دو آمدن تو جوهر. ابن سینا تعبیر به جوهر نمی کنه، ابن سینا تعبیر می کنه به موضوع العرض. منظورش از موضوع العرض موضوع عرض دومه، چون عرض دوم رفته تو جوهر، عرض اول که مستقیم نرفته تو جوهر، عرض دوم است که حلول کرده در جوهر. لذا جوهر میگه موضوع العرض، منظورش از عرض هم عرض دومه. عیبی ندارد که عرض العرض، عرض العرض ملاسته با خود عرض که سطحه، دوتایی بیا برن تو جوهر که جسمه. عبارت اینه میخواد بگه عرض العرض با خود عرض رفتن تو موضوع عرض، اینجوری شد دیگه. عرض العرض ملاسته، العرض سطحه، موضوع العرض که موضوع سطحه جسمه. حالا عرض العرض که مثال ملاست است با خود عرض که سطح است رفتن تو موضوع عرض، یعنی رفتن تو موضوع سطح که جسمه. بل ما یعرض و فل عرض که ملاسته، ما یعرض و فل عرض ملاسته که عارض شده در عرض، یعنی عارض شده در سطح. تعبیر به فی هم میکنه، یکون هو، هو یعنی عرض العرض. این زمیر هوه من میگده به ما، ما یا مای عرض و فلعرز که من ازش تبیه کردم به عرض و لعرز. هوه یعنی این عرض و لعرز، همون مای مای عرض و او واو یعنی به علاوه، ولعرز یعنی به علاوه عرض. اون عرض و لعرز هوه، اون عرض و لعرز ولعرز یعنی به علاوه خود عرض، کلاهما عارض شده باشند در موضوع عرض. که موضوع عرض همون جسمه. خب هر دو رفتن تو عرض، هر دو رفتن تو موضوع. چجوری رفتن تو موضوع؟ به صورت عرض رفتن تو موضوع یا به صورت صورت؟ صورتی بود رفت تو موضوع یا عرضی بود رفت تو موضوع؟ می فهمد نه، عرض بود رفت تو موضوع. چرا؟ چون قیود کنشه فیشه ای رو که ما در عرض آوردیم واجدن. ما در عرض سه تا قید آوردیم، یکی کنشه فشه که اینجا کنشه فشه هست، یعنی هم ملاست توی جسمه هم ست توی جسمه، هر دوشون کنشه فیشه اینو دارند، هر دوشون هم قید دوم رو که لاکه جز اینه دارند، یعنی نه ملاست جزی از جسمه نه ست جزی از جسمه. سطح پایان جسمه، جزء جسم نیست. ملاست هم که عارض بر جسمه، جزء جسم نیست. پس هیچ کدومشون کجزئن نیستن، بلکه لا کجزئنن. قید دوم هم هست. قید سوم در عرض آوردیم و اونی که عرض نمیتواند جدا شود از موضوع. اینجا هم همینو میگیم، نه ملاست میتونه از جسم جدا بشه نه اون سطح میتونه از جسم جدا بشه. پس هر سه قیدی که ما در عرض آوردیم هم در ملاست هستند هم در سطح هستند. هم ملاست فی شیئن است، یعنی فی الجسم است، لا کجز این، هم عرض یعنی سطح فی الجسم است لا کجز این، هم اون ملاست رو نمیشه از جسم جدا کرد، هم اون سطح رو نمیشه از جسم جدا کرد. پس هر سه قیدی که در تعریف عرض آوردیم هم بر ملاست منطبقه هم بر عرض یعنی سطح منطبقه. نتیجه میگیریم هم ملاست هم سطح هر دو رفتن تو جوهر که جسم است و هر دو حالت عرضی دارند. دوباره عبارت معنا کنم، بل ما یعرض فی العرض، آنچه عارض در عرض شده که گفتیم ملاست، یکون هو یعنی همین ملاست، همون ما یعرض فی العرض، به علاوه عرض که سطحه، یکون و کلاهما فی موضوع العرض که جسمه. چی جوری یکون؟ چی جوری یکون؟ کون شیء فی شیء، این قید اول تعریف عرض. لا کجزء من، این قید دوم تعریف عرض. لا یسه و قوام و هم فارغا لحین قید سوم تعریف عرض. هر سقه که در تعریف عرض آمده بر این دوتا منطبق میکنه، منطبق میشه، هم بر بر ملاست منطبق میشه هم بسد. کهنه شیعه فشه، یعنی این دوتا در جسم، این دوتا یعنی ملاست و سد در جسم واقع شدن، مانند کهنه شیعه فیشه لا که جز این منهو، زمیر منهو برمیگده به شیعه دوم، لا که جز این زمیر نداره، ولی حالا به تکلف و به باطل در این زمین درست میکنیم، زمین شو برمیگردیم به شیء اول. یعنی نه اینکه این شیء اول جزئی باشد از شیء دوم. ولای سه و قوامه مفارقا له، این قوامه زمین شو برمیگردیم به شیء اول، زمین لهو برمیگردیم به شیء دوم. لا سه و قوامه شیء اول که عرض است، مفارقا له از که موضوع است، نمیشه عرض از موضوع جدا کن. این سه تا قید بود که اصلا در تعریف عرض آمده، هر سه‌ش هم منطبق میشه، هم بر عرض العرض که ملاست است، هم بر خود عرض که سطح. فیکون ایزن الموجود فی موضوعین، عبارت توجه کنی، الموجود فی موضوعین، الموجود الفلامش اشاره داره به ملاست. در مثال موضوع این یعنی سطح، این هو صفت برای فی موضوع، برای موضوع اینه، خبر برای یکونو نگیریدش، این هو به خود همین موضوع اینم برمیگرده. که هو یعنی این موضوع اول که عبارت از سطح موجود است در موضوع ثانی که عبارت از جسمه، این موجودن خبر برای یکونه. حالا ایزن رو بعدن معنا میکنم، الموجود فی موضوعی که، یعنی ملاست موجود در سطحی که اون سطح هم موجود است در موضوع ثانی، یعنی موجود است در جسم. یکون و این الموجود فی موضوع که ملاست است، یکون و موجودن فی الموضوع ثانی که جسم است، یعنی ملاست در جسم هم موجوده. ایزن یعنی همونی که تو سطح موجوده، ایزن یعنی همونی که در سطح موجوده، همونم در جسم موجود. اینو گفت، چند بارم گفت،
بعد از ایزان همین رو میخواد بگه،
دوباره تکرار کرد. مطلب وقتی به نظرشون سخت میرسه تکرارش میکنه، منتها در تکرار سعی میکنه یه تغییرکی تو عبارت بده که تکرار محض به حساب نیاد.
خب بعد از ایزان دوباره همین مطلب مخاطب ایزانه.
چی؟
بعد از ایزن یه الموجود فی موضوع، در این ملاستی که در سطح هست، در این داریم میگه ملاست در سطح هست،
یعنی با ایزن، با ایزن گفته ملاست در سطحه، پسرش هم میگه همین ملاست، همین ملاست، همین ملاستی که در سطح هست، ایزن یعنی علاوه بر این که در سطحه، فی موضوع انسانی یعنی جسم هم هست. چه بیداریم؟ ببینید عبارت اینطوره، میگه که ملاست در سطح هست و این ملاستی که در سطح هست علا ایزن یعنی علاوه بر این که در سطحه، در موضوع ثانیش جسم نیز هست. عیبی نداریم. فیکون ایزن، ایزن یعنی الموج، اینطور ایزن آخر باید معنا کنیم، اون موجود فی موضوع، موضوعی که این صفت دارد خودش در موضوع ثانیست، اون موجود فی موضوع موجود است در موضوع ثانی. ملاست در سطح هست که این سطح این صفت دارد در جسم است. ملاستی که در چنین موضوعی است، این ملاست موجود فی موضوع ثانی یعنی موجود فی جسم. ایزن، ایزن اینجا ما نمی کنیم، همون جور که موجود است در سطح. همونطور که موجود است در صد، همچنان هم موجود است در جسم. تموم شد بس، حالا میخواد نتیجه بگیره. در اونجا که هر سه شی رو با علا مرتبط کردیم، ماشی که اول بود حمل شد بر زاهی که دوم بود، زاهی که هم شد بر انسان که سوم بود، بعد نتیجه گرفتیم که پس ماشی که اوله به توسط زاهی بر انسان هم حمل میشه. ماشی رو آوردیم هم توی زاهی هم توی انسان، و آمدنش تو انسان واجب نکرد که ماشی حتما تو جوهر باشد، بلکه اجازه داد که ماشی همون تو که تو جوهره تو عرض، یعنی تو زاهکم باشه. اونجا که حمل علا بود همش، توجه شدید که ورود سومی که عرض بود، ورود اولی که عرض بود در سومی که جوهر بود، مانع نشد که اولی در دومی هم که عرضه وارد بشه. از اولی در دومی وارد شد، یعنی ماشی در زاهک وارد شد که این ورود عرض در عرض بود، یا حمل عرض بر عرض بود. همونطور که در حمل عرض بر عرض و حمل اون عرض دوم بر جوهر ما نتیجه گرفتیم که عرض اول بر جوهر وارد می شود و ورودش بر جوهر مانع نمی شود که اون عرض اول بر عرض دوم وارد بشه، همچنین در اونجایی که هر سه شی با فی مرتبطه، ماشی نیست مشیه، زاهک نیست زهکه، یا به تعبیریشون ملاست هست و ست هست، اولی عرض است، دومی هم عرض است، سومی جوهر است، اونجا هم ورود عرض اول بر جوهر سوم مانع نمی شود که عرض اول بر عرض دوم وارد بشه. یعنی اونجایی که علاس، اونجایی که فیس، فرقی نمی کنه، عرض بر عرض وارد می شود یا عرض بر عرض هم می شود، هر دوش درسته. روشن مطلب دیگه. فیکون بالحقیقه الموزول علا و الموزول فی. موضوع منظور اون جوهره که سوم واقع شده. در مثال حیوان، در مثال ماشی و زاهک، سومی انسان بود. در مثال ملاست و ست، سومی جسم بود. این موضوع همون در مثال ماشی موضوع میشه انسان، در مثال ملاست موضوع میشه جسم. فیکون بالحقیقه موضوع الالا و موضوع الفی در این دو مثال، لا یوجب احدهما، یعنی نه موضوع الالا نه موضوع الفی، باعث نمی شود که موضوع منحصراً موضوعی باشد که جوهر است. موضوع همونطور که می تواند جوهر باشد، می تواند عرض باشد. پس عرض موضوعی را که عبارت از عرض انتخاب کند اشکال نداره، لازم نیست که عرض همیشه موضوعی انتخاب کند که جوهر باشه. میتونه موضوعی رو انتخاب کنه که جوهره، میتونه موضوع رو انتخاب کنه که عرض. فعین لون، باز مثال دیگه میزنه، لون خودش عرضه، مقول است علا موضوعات. اینجا مثل توجه کنید، اینجا مثال با علا هم، مثال به علا رو داریم میگه. مثال به علا رو من ماشی و زاهک و انسان قرار دادم که مثال قبل خودشون بود، یه صفحه قبل این مثال خودش زد، اما خودش حالا اون مثال قبلی رو کار نداره، یه مثال جدید تولید میکنه که در این مثال جدید عرضی بر عرضی هم میشود، عرض دوم بر جوهر هم میشود. لون رو هم میکنه بر سواد، سواد هم میکنه بر جسمی که دارای سواده. فإن اللون مقول علی موضوعاتی، مثل موضوعاتی هست که سواد و البیاس، در حالی که واو حالی است، در حالی که هی یعنی این موضوعات خودشون عرازند. پس عرز بر عرز وارد شد. بله آخر سر باید این عرزها به جوهر متکی بشند و زمان موجود است در حرکت، در حالی که حرکت هم عرزه. پس عرز بر عرز فی شد. اون فإن اللون مقولون علا، عرز بر عرز با علا آمد. این و زمان موجود فی الحرکه، اینجا عرز در عرز با فی آمد. اونجا که با علاست، اونجا که با فیست فرقی نمی کنه. ما میتونیم اولی رو بر سومی با علا بیاریم، همونطور که بر دومی با علا بردیم. میتونیم اولی رو با سومی با فی بیاریم، همونطور که در دومی با فی بردیم. دو تا مثال داره میزنه. فعلن لون مقولون علا، موضوعاتی که مثل سواد و بیازن، در حالی که این موضوعات هم خودشون اعرازن، میتونن هم بشن. بعد این مثال اول بود که با علا آمدن. مثال دوم با فی میان. زمان موجود در حرکت است، در حالی که خود حرکت هم عرضه. پس حمل عرض بر عرض اشکال نداره، حلول و ورود عرض هم در عرض اشکال نداره. موضوعاتی که عرض بودن در این مثال ذکر کرد. حالا موضوعاتی که جوهر بودن نگفت، حتی بیان نکرد که سواد و بیاز بر کجا وارد میشه. سواد و بیاز گفت بر جوهر وارد میشه، حرکت هم که بر جوهر باید میشه، ولی جوهر رو بیان نکرد. میفهمد اما موضوعاتی که جوهرن همسلت ها ظاهرتون روشنه، شما میتونید سواد و بیاز رو بر هر جسمی دارتون خواست هم کنید، همچنین میتونید حرکت رو در هر جسمی اجرا کنید، اون جسم رو بگیرین جوهر. پس موضوعاتی که برای حرکت داریم و برای سواد و بیاز داریم، اینا روشنن. پس عرز در عرز جایز است، همونطور که عرز بر عرز جایز است. مهم این است که موضوعاتی که جواهرن داشته باشیم، تا اتکا این عرزها رو اون جوهره اتکا این عرزها رو تامین کنه. این بحثمون شد. بحث بعدی رو شاید نتونم بخونم، هرچند آسونه، خواستم تا فصل برسونم خودم، ولی نشد. البته این قسمت هم که خوندیم آسون بود، انشالله که ازش چیزی باقی نمونده، حل شد انشالله. و نجه لرس فنقو رو فرق بین صورت و عرض که قبلا هم اشاره کرد دو مرتبه داره بیان میکنه، انشالله در جانسانده مطرح میکنه.